زبان انگلیسی رو دارن و حتی یه جاهایی اصلا به عنوان زبان دوم اصلا ثبت شده که این زبان دومشون وجود داره. اینه که ما اتفاقا من نظر شخصی اینه که اگر ما بتوانیم آموزش زبانی، چون مثلا نمیشه از علم برید، واقعیت هم اینه که این زبان زبان علمی است و ما اگر میخوایم که داد و ستد داشته باشیم باید با این زبان ارتباط داشته باشیم. اگر از کودکی ما زبان انگلیسی گنجانده بشود، این هیجان زدگی کاذب در بزرگسالی دیده نمیشه. من این کاری که اون همکار محترم انجام دادن که این ایمیل انگلیسی رو میفرستن، من بهش میگم یک نوع هیجان زدگی. ولی وقتی اگر یه مثال بزنم، من خودم کرد زبان هستم، خب یعنی دقیقا دو تا زبانه، یعنی زبان کردی و زبان فارسی، این دوتا رو همسوی هم میبرم و در مورد هیچ کدومش هیجان زدگی ندارم. میدونم که اگر رفتم کرمانشاه باید با مردم کوچه و خیابان کردی صحبت کنم، میدونم الان که در خدمت شما هستم و دارم از یه جایگاهی صحبت میکنم که لازمش اینه که زبان فارسی صحبت دارم، فارسی صحبت میکنم. من فکر میکنم شایدم یکی از مشکلات ما همین باشه و اتفاقا یه آسیب هم میزنه، جمله آخرم بگم خیلی اطاله کلام نکنم، یه آسیب خیلی عمده یادگیری زبان در سنین بالا به ما میزند، که اینه که اغلب من خودم وقتی خواستم زبان انگلیسی رو یاد بگیرم، پیشنهادی که به من داده میشود فوری میگن آقا تا میتونی فیلم ببین، تا میتونی نمیدونم موسیقی انگلیسی گوش بده، این باعث میشه که یک اتفاقاتی بیفته که اتفاقا من دلم میخواست امشب، یعنی تو ذهنم مثلا بس عجیب به یک سمت دیگه ای رفت، دلم میخواست در مورد این که زبان به عنوان یک کالایی که خیلی مفت و رایگان غربی ها دارن به اینجا صادر میکنند و اتفاقا من خیلی نگران این مقولات، این که مردم ما از تلویزیون استفاده میکنن، از موبایل استفاده میکنن، از تکنولوژی استفاده میکنن و اینها نمودهای فرهنگ غربی است، من خیلی نگران این نیستم. من نگران این هستم که اینها خیلی رندانه و موزیانه دارن زبان رو به اینجا منتقل میکنن و وقتی تونستن زبان رو دچار آسیب بکنند، فکر رو دچار آسیب میکنن و وقتی که توانستن فکر رو دچار آسیب بکنن میتوانن به ما ضربه بزنن. یعنی تو ذهنم و قبل از اینکه بیام اینجا در مورد اصلا همین، در مورد این سیاست زبان، در مورد آسیبی که میتواند اتفاق بیفته و این تهاجم فرهنگی نه اون به اون معنای شعار زدهش صحبت کنم که رفتیم به یک سمت و سوی دیگه. ببخشید
من معذرت میخوام اینو میگم، ولی یه بخشی از صحبتاتون کاملا شعار زدگی توش بود.
مثلا
زبان قوام خودش رو داره، وقتی که ما قدر زبان خودمون رو نمیدونیم، وقتی موقعیت اجتماعی ما حتی از زبان به عنوان یک عامل فرهیختگی یا عامل پوز دادن و قیافه گرفتن از زبان این برداشت رو داریم، وقتی خالی میکنیم فرهنگ خودمون رو، اونا نیاز نیست که دستیسه بچینن و اونا از طریق زبان. ما قدر زبان خودمون رو نمیدونیم، احترام به زبان نمیگذاریم، به خاطر انگیزه های اقتصادی، به خاطر انگیزه های اجتماعی فرهنگی یا خلأ فرهنگی، شیفته مظاهر زندگی غرب یا وابسته امکانات زندگی جهانی شده ایم و طبیعتاً از واژه‌های مربوط به اون زندگی داریم استفاده می‌کنیم.
ببخشید جناب دکتر، من فکر می‌کنم ما تقریباً این موضوع الان یه مقدار تنیده شده با تمام مقوله‌های فرهنگی ما. من حدود 2 سال پیش یه دعوتی داشتم در نخشوان جمهوری خود مختار، البته دعوت کنسولگری ایران بود، سخنرانی اونجا داشتم و خب آکادمی‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز مختلف هم بازدید رفتیم. من اونجا درخواست کردم مثلا توی آکادمی تاریخشون و توی دانشگاهشون که اگر امکان داره کتاب‌های به قول خودمون ادبیاتتون رو به من بدین، منم معادلش، چون من واقعا بدون قصد و غرض واقعا به عنوان یک معلم ادبیات دوست داشتم ببینم کتاب‌های درسی، نه رمان نه شعر، اینا چه شکلی کتاب‌های درسیشون. به شدت مخالفت کردم و دوستانی که اونجا با من بودن گفتن خیلی وارد این موضوع نشو، ممکن اصلا درگیر اصلا بیرون میکنن. نکته ای که جالب بود اونجا این بود برای من که من به این رسیدم، مثلا اتفاقای تاریخی که پیش اومد، مثل مثلا همین حادثه این عهدنامه ها، در کتاب‌های درسی اونجا جوری نوشته شده، اینو من اونجا بودم شنیدم از کسانی که اونجا درس می‌خونن، از مثلا رایزنای فرنگی خودمون و کسانی که اطلاع داشتن، چون ندادن کتاب، من رفتم تو آکادمی تاریخشون ندادن به من، هر علارغم اینکه خب من زبان ترکی هم بلد نبودم، دوست داشتم بگیرم و بیام حال مرور کنم، که در اونجا جوری تدریس میکنن که در عهدنامه مثلا ترکمنچای یا حال عهدنامه گلستان اتفاقی که افتاد، بخشی از آذربایجان از اونجا جدا شد، یعنی تبریز و اینا مال اونها بوده، از اونها جدا شده و خب بچهای اونجا اینو میخونن و باور میکنن. حالا ما در مقابل چی کار داریم میکنیم؟ حالا در مورد اهنامه اینا نه ها، ولی مجموعاً من در پیرو، حالا در پیروف که نه، در همسویی فکری شاید بود با صحبت آقای کاوان، این که چه اتفاقایی ما رو دوچار موزل کرده، من برای خودم اینجا قبل از که بیام دو سه تا مثلث کشیده بودم، اینا علل ضعف گفتم. مثلث یه که من علل ضعفم در این اتفاقایی که الان ما داریم در موردش بحث میکنیم، اول در رأس این مثلث یا این هرم حاکمیت رو میبینم، دوم رسانه و سوم آموزش، بعد مثلث دو هم یه چیز دیگه میشه. حاکمیت یعنی چی؟ حاکمیت اونجا داره چیکار میکنه؟ تاریخ رو جعل میکنه. من یه فیلم مستندی دارم در مورد نظامی، میدونی که نظامی خب تو گنجه بوده، رفتن به بهانه بعد از این فیلم مستند به بهانه بازسازی در واقع قبر نظامی، تمام کاشیکاری های اصفهان اونجا رو کندن، شعر نظامی و خط فارسی کندن و شعر به ترکی زدن که بگن نظامی اصلا اینجوری شعر گفته. خب حالا ما در این باره چی کار میکنیم؟ تقریبا هیچ کاری نمیکنیم، خیلی اصلا کاری نمیکنیم. حاکمیت میتونه، خانم دکتر صحبتی که میفرمایید، میتونه سلیقه سازی بکنه، ذائقه سازی بکنه. ما الان چرا این اتفاق افتاده که همش بحث این که رشته های تحصیلی میتونه پولساز بشه؟ خب نه، اصلا همه برن پزشکی بخونن، ایرادی نداره ذات پزشکی خوندنش، ولی این که بی اهمیت بشیم به مقوله فرهنگی خودمون، این یه جای دیگه هم راب میخوره. مثلا من خودم بارها این تجربه رو داشتم، گاهی اوقات تو کلاس مثلا یه ریشه یه واژه رو رفتم تو زبان پهلویش پس بچه ها پس دانش آموزا توضیح دادم، بعد به یه کلمه دوم رسیدم، بچه ها مثلا این کلمه‌ای که میبینین مثلا واین تو انگلیسی که میگیم به اسم شرابی، اصلا واژه فارسی وین بوده، انگبین، انگبین، این تغییر رو کرده. یا مثلا خیلی از کلمات بهش که ما میگیم، به که شکل انگلیسی شدنش بست شده، نمیدونم پارادایز ترجمه در واقع یا وارد شده یا همون پارادایزای اوستایی ما که بعد پردیس میشه در زبان پهلوی و الی آخر. گاه واقعا پیش اومده که بعضی موقع ها مثلا زنگ خورده دانشجو و دانش آموزی که عموما گریزانه، هنوز سر کلاس نشسته، میگه استاد خسته نباشی که هممون این تجربه رو داریم، گاهی کسی میاد در میزنه یه پرخاش میکنن در رو ببن مثلا. خب این الان نشون میده یه چیزی رو داره میشنوه که همون بخشی که جواب دکتر کاکاوندم میگه، این پنهان شده، خاک گرفته روش، مردم دوست دارن اینو، ولی خب این زاغه سازی نشده. اینو تقریبا تو همه معقوله های فرهنگی ما میبینیم. ببینید در مورد موسیقی الان مثلا اگر تجربه ساز زدن داشته باشید حتما این تجربه رو کردید، شما بشینید مثلا آهنگ بتوون بزنید همه خمیازه میکشه، حالا اگه ساز سنتی هم میزنید یه آهنگ خیلی
یه پیشتر آمدی مثلا
آره. همه اینا رو که زدی آخر سر میگن خب آهنگ چی بلدی بزنی، تمام اونا آهنگ نبوده. چرا؟ چون ذائقه اومده پایین. این ذائقه سازی رسانه خیلی میتونه و هنر همینطور. من یاد جمله دکتر باسری پاریزی افتادم که میگه من فرانسه که بودم، از پاریس تا پاریسش خیلی جالبه، میگه معلم من از روستای پاریس به من نامه نوشتش که و اگر رفتی زر قبر ویکتور هوگو یه فاتحه‌ای واسش بخون. بعد من به این فکر کردم که ناپلئون با همه عظمتش نتونست نفوذ کنه، ولی ویکتور هوگو با یه دونه خودکار یه دونه کاغذش در دل روستاهای ایران هم نفوذ کرد. خب این قدرت قلم، قدرت فرهنگی و قدرت زبانه. ما حالا زبانی داریم، من زبان ژاپنی آلمانی واسه من حقیقتش هیچ اطلاعی ندارم، غیر از حالا چند تا کلمه‌ای که میدونم، ما میگیم دختر، انگلیسی ها میگن داتر، اونا میگن توختر، یا مثلا ما میگیم مثلا مادر، اونا میگن مادر، آلمانی ها موتر میگن، یا ما میگیم نه نام، اونها اینا رو من تفاوت عربی فارسی که میگم، اون فرانسه میگه نوم، آلمانی میگه ناما، اینا رو میدونم ولی خیلی اطلاع ندارم ژاپنی‌ها چه بلایی سر زبانشون، اصلا زبانشون چه جوری هست. فقط من هر وقت میشنوم احساس میکنم یه سری امواجی دارن میگن، خیلی تردن نمیارم. ولی ما پیشینه زبانیمون خب خیلی قویه، خیلی گسترده است، خیلی قابل احترامه. بچه های ما نمیدونن که در آلمان مجسمه ای از مثلا صندلی به نام حافظ ساخته شده مقابل در واقع صندلی که نماد گوته هست و به خط فارسی غزل حافظ رو در زمین نوشتن توی شهر وایمار در آلمان. خب ما وقتی اینها رو نمیدونیم طبیعی انتظارم نباید داشته باشیم که دانشجوی ما دانش آموز ما
بی‌اعتماد شدن. ما قد از این که همه جای دنیا وامدار ایرانه و تاریخ ایران همه چیز داره و هیچی در هیچ جای دیگر دنیا نبوده و اونقدر همه سند تصویری و مکتوب ازش رو کردیم، بی تعارف نسل جوان دیگه قبول نمی کنین. یعنی اعتماد نداره به این تاریخ سازی و پیشینه سازی.
من هفته پیش هم عرض کردم که زبان یه بخشی از هویت اجتماعی افراده و این کتمان ناپذیره. وقتی این واقعیت برای من فارسی زبان دیگه ملموس نباشه، من زبان فارسی رو بخشی از هویت اجتماعی خودم ندونم، اون وقت بحث تهاجم زبان انگلیسی یک زبان دیگه به زعم من پیش نمیاد، چون نیازی به تهاجم وجود نداره. در واقع به مسابقه اینه که من خودم دروازه را از پشت باز میکنم و داخل میشه دیگه. بحث
تهاجم حتی در شکل ظاهری قضیه هم هست، این که بحث این که آموزش زبان اتفاق بیفته، خب یه نیازه، این ایرادی نداره به ذات، نه اونا تهاجم میکنن نه ما در واقع داریم حالا مورد حمله قرار میگیریم. اما این که چرا اون اثر میذاره ما حس تهاجم بهمون دست میده، این شاید یه چیز دیگه است. من نسخه شخصی خودم رو عرض کنم برای اینکه چه کار کنیم، درمان کنیم. ماهایی که اینجا نشستیم، برنامه سازایی که این برنامه رو اسم گذاشتن ساختن، آقای محمودزاده عزیز، دکتر کاکاوان، ما دغدغه زبان رو داریم، دغدغه فرهنگ رو اساسا داریم و یه سری آدمی هستیم که خودمون نشستیم داریم حرف میزنیم، خب خودمون هم اینا رو میدونیم. ولی من اون نسخه که فکر میکنم شاید بخوایم جمع کنیم بحث رو به یه نتیجه برسیم، من فکر میکنم اول باید بیایم اون از بخش حاکمیت یک زاغ سازی، یعنی این احساس خطر رو بکنه. چطور بغل گوش ما کشورهای همجوار ما بودن تاریخ رو جعل میکنن، به کرات در ترکیه، در باکو، در نهجوان، تاریخ داره کامل جعل میشه، اصلا یه چیز دیگه داره
خب
گفته میشه.
خب زاویه خودشون و احساس خودشون، ملت خودشون رو میخوان بالا ببرن.
خب حالا ما که
من باید کار خودمون رو بکنیم.
من همین میخوام عرض کنم، میگم ما که اینها رو داریم، این ظرفیت بالا رو داریم، انقدر بی اهمیت میشیم بهش. اساسا بحث حالا سینما اومد، سینما اصلا خودش دنیای متفاوتیه، اب نداره اساسا سینما کار خودش رو بکنه. ولی مثلا ما که ادبیات قوی داریم، چرا یک جشنواره، من داشتم این مثلا جشنواره فجر رو می‌دیدم، خب همه با هیجان می‌شینیم نگاه می‌کنیم، سالن میلاد رو براش می‌گیرن، چقدر خبرها ثانیه‌ای داره میاد تو اینستاگرام، همون موقع که دارین نگاه می‌کنی یومینی یا عالمه مثلا پست از همون لحظات داره صادر میشه. خب ما چرا مثلا در مورد ادبیات همچین جشنواره‌ای نداریم؟ چرا ادبیات رو انقدر قوی نمی‌کنیم، انقدر بزرگ نمی‌کنیم، بعد بخش بندی نمی‌کنیم؟ مثلا ادبیات بومی ما بیاد مثلا اینجوری نباشه که همه‌شون فارسی. ما یک کشوری هستیم که با زبان‌ها گویش‌های گوناگون داریم صحبت می‌کنیم، کار می‌کنیم و هر کدوم تأثیر داریم رو هم دیگه. من فکر می‌کنم شاید یکی از کارهایی که خیلی ساده بشه، حداقل من تا حالا ندیدم، نمیدونم شما دیدید تا حالا برنامه‌ای دیدید در رسانه، چه تلویزیون چه رادیو، به ویژه تلویزیون، که آموزش زبان مثلا پهلوی بکنه، آموزش زبان اوستایی بکنه، خط میخی رو به ما آموزش بده،
همون فارسی دری رو به همین شکل امروزش رو دری
خب همون که این مثلا این ریشه های این زبان رو به ما نشون بده، این واسه علاقه میشه، واسه آره. میشه که حالا اون دانشجویی
هم که طراحی برنامه‌هایی در صدا و سیما که بتونه بچه جذاب و شفاف زبان فارسی رو به جامعه نشون بده، و البته یک تأسیسی مراکزی توی سیاست‌گذاری فرهنگی در ارشاد برای مدیریت کردن این اصطلاح مدیریت کردن مدیریت کردن این موضوع فیلم و عالم سینما، ترانه در عالم موسیقی، حتی باور کنید تلفیق شعر و موسیقی از وظایف اصیل هنر موسیقی است که داره کاملا از یاد میره. تلفظ مصوت ها داره عوض میشه در موسیقی ما، یعنی خاصیت تکلم زبان، خب میدونی که مستقیم وارد گویش بچه ها میشه، جوانترها و جوان ها که کم کم عادت زبانشون میشه. و هفته پیش خب یه اشاره کردیم، وقتمون تقریبا تمومه، اما این بحث تموم نمیشه، این بحث فوق‌العاده گسترده است، دردمندانه است و قرار هر بار از این زاویه‌ای بهش نگاه کنیم و انشاءالله به جایی برسونیمش. ما با شما رو خواهیم دید، این مهمانان عزیز برنامه اون حتما اصرار داریم که در برنامه‌های هفته های اندم هفته های بعد هم شرکت داشته باشن، چون تا اطلاع ثانوی ما می‌خوایم به این موضوع جدی یعنی وضعیت زبان فارسی بپردازیم. سپاسگزارم از مهمانان عزیز و سپاسگزار از شما شنوندگان گرامی که با ما همراه بودید. خدا نگهدار. برنامه از پارسی تا فارسی رو شنیدید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یک دم به ما بشنوی نوای من، با تو چون قصه کنم زین غم شیری، بنگر غم نهان من آتش زدی به جان من، چون نکنم نارز سوز غم دیری. دلبری رهزنی هر نفس با منی، دل شکنی جون به لب میرسانی، یک نظر از وفا کن بر دل بیقرارم، آب و صبر و قراری بی تو دیگر ندارم، ای دریغا که آخر شد شادی زندگانی روزگار جوانی. عاشقم با غم چون کنم، با غم تو چه افسون کنم، دارم از غم بی تو هر دم همه نام تو به لب، گر بگویم یا نگویم با تو هستم همه شب، 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 با تو هستم همه شب.
خیلی خوشحالیم دوستان عزیز شنونده که با شما همراه هستیم، شمایی که شنونده این رادیو هستید و در جای جای ایران اسلامی برنامه های ما رو دنبال میکنید. اگر نظری داشتید، سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست. سعادتی است برای ما که از نظرات شما بهره‌مند بشیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره نحل، زنبور عسل و نحل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. حدود 50% واژه هایی که در زبان فارسی رایج هستند از زبان عربی وارد شدن و صدها سال ما از این واژه ها استفاده می کنیم. بعضی از واژه ها کاربردشون کم میشه، بعضی از واژه ها ممکنه فراموش بشن. فقط در متون ما اینا رو ببینیم، مثلا در متون چند صد سال پیش فرض بفرمایید در کلام سعدی، حافظ و بزرگان دیگه، و ممکنه 200 سال 300 سال پیش کم کم کاربردشون کمتر شده باشه و در فارسی امروز کاربردی نداشته باشه. یکی از اون کلمات نحله. نحل که میدونیم سوره ای از قرآن کریمه، معنی زنبور عسل. واژه های بسیار دیگه ای هم در عربی هست که به معنی زنبور عسله، اما واژه عربی که به معنی زنبور عسل باشه و یک تک واژه باشه، به اصطلاح یک واژه منفرد باشه، همون نحله که همه باش آشنا هستیم. واژه خوشاوا و زیبایی هم هست و همه یاد اون سوره مبارکه و البته خود زنبور عسل و خود عسل میافتیم. اما واژه نحل، کتابی هست از یک نویسنده بزرگ به نام شهرستانی، اسم کتاب دقیقا اینه: الملل و نحل. معمولا ما در فارسی میگیم ملل و نحل یا ملل و نحل شهرستانی. یکی دو کتاب دیگه هم هستن به همین اسم با یه جزئی تفاوت در انتها در دنباله اسم که به اندازه کتاب شهرستانی معروف نیستن. به همین دلیل ادبا و علما وقتی که اسم کتاب شهرستانی بزرگ رو میارن میگن ملل و نحل شهرستانی، که اشتباه نشه با کتاب دیگه. مثل اینکه بگیم گلستان سعدی. خب ما گلستان دیگه ای اگر داشته باشیم، البته به تقلید گلستان کتاب زیاد هست، اما به نام گلستان ممکنه کتاب‌هایی باشن که در ادامه مثل همین الملل و نحل که عرض کردم در دنباله کلمات دیگه ای باشه که اسم اونا رو تشکیل بده. به هر حال بوستان سعدی هم میگیم، درسته که سعدی بوستان مال سعدیه، اما خب یه به اصطلاح به قول ادبای حشویه که ملیحه، یعنی یه اضافه توضیحیه، بوستانی که مال سعدیه و البته اضافه اختصاصی یا اضافه ملکی. خب ملل و نحل شهرستانی، بنابراین ما نحل رو در این اسم خاص داریم در فارسی امروز. در متون گذشته نحل به عنوان یک واژه هم به کار می رفته. نحل جمع نحل است، مثل فرق که جمع فرق است، مثل خود ملل که در اسم همین کتاب هست به معنی مله که در فارسی ملت تلفظ میشه. ملل که جمع ملت و به معنی ادیان، ملل چون ملت به معنی دین و مذهب در گذشته کاربرد داشته. اما به هر حال بحث اصلی بنده درباره تلفظ نحل که گاهی به اشتباه نحل تلفظ میکنن. تلفظ این کلمه دقیقا نحله، یعنی بر وزن فعل، مثل فرق و عرض کنم خدمتتون ملل و بسیاری کلمات دیگه، و حکم که جمع حکمته. روی سخنم در این برنامه به خصوص بیشتر با دانشجویان عزیزمون بود که ممکنه با این کتاب ها، اسم این کتاب ها، کتابی مثل الملل و نحل شهرستانی سر و کار داشته باشن که تلفظ اون بر وزن فعله که جمع فعله باشه. بنابراین ملل و نحل جمع ملت و نحله. نحله هم دقیقا یعنی فرقه، تیره و گروه مردم، قوم. یعنی نحل یعنی اقوام، تیره ها. خب این هم درباره نحل که یک بحث میشه گفت تخصصی بود، اما معمولا در این برنامه سعی میکنیم به واژه های ساده تر و واژه های رایج تر بپردازیم. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می سپارم.